هفته نو برنامه خبری رادیو آزادی رو من شعله گلخوجا پیشنهاد شما میکنم. امروز 13 نوامبر است و در برنامه این موضوع ها رو داریم. زمین لرزه شدید در مرز ایران و عراق، حیات کمش صدها نفر را از بین برده، هزارها تن دیگر را مجروح و بی خانواده کرد. عملیات نجات ادامه دارد.
در اثر زلزله دست من برخورد به شیشه کرد، شیشه را کلا آمد رو سر صورت من، دست من زخمی کرد، سر من زخمی کرد.
سکینان بناهای تخریب شده مرکز دوشنبه شکایت دارند که جبران مناسب را برای خریدن خانه های نو دسترس نکردند.
ما را خانه نشون دادن که رفتیم که یک خانه که خانه خرشوست که همون جده موی سفید می خونجا دیو من یا جیانو شوه می سو یک خودش توقه نیست اینجا در قید پنج کسند.
و با شروع موسم چینشی لیمو در تاجیکستان کشاورزان امید دارند که امسال هم حاصل خوبی به دست می آورند. با ادامه عملیات نجات شماره قربانیان زمین لرزه شدید روز گذشته در مرز ایران و عراق افزایش می‌یابد. شب دیروز جنبش سخت زمین که بیش از 7 درجه بوده از صدها نفر را کشته و هزارها تن را زخمی کرد. زمین لرزه چندین پس لرزه های دیگر را در پی داشت و در ترکیه و کویت نیز احساس شد. عبدالله شروف با تفصیلات بیشتر.
شب گذشته بر اثر زمین لرزه 7.3 درجه ای در ولایت کرمانشاه و دیگر منطقه های غرب ایران ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری ها زمین لرزه در همدان، زنجان، تبریز و چند شهر دیگر ایران و همچنین برخی از منطقه های عراق و کشورهای دیگر احساس شده است. آمار نهایی قربانیان و زخمی های این زمین لرزه هنوز مشخص نیست و ممکن است در ساعت های آینده افزایش یابد. در حال حاضر مقامات استان یا ولایت کرمانشاه گفتند که شماره قربانیان به 336 نفر رسیده است.
شهرستان روانسه از پنجره پریدم پایین، خیلی سرعت زیادی داشت.
باعث شیشه بیاد پایین بریزه دستم پارشه.
دست بریده؟
بله.
بر اثر زلزله دست من برخورد به شیشه کرد، شیشه را کلن آمد رو سر صورت من، دست من زخمی کرد، سر من زخمی کرد.
بنابر گزارش ها با کمیش 4000 تن دیگر زخمی شدند. در کردستان عراق هم چند تن دیگر به هلاکت رسیدند. با قبل مقامداران کرد زمین لرزه در ولایت سلیمانیه کردستان عراق زیان بزرگ مالی رسانیده است. تلویزیون روداو بناهای ولنگار و مردم نگران در کوچه ها را نشان داده است. این زمین لرزه چندین پس لرزه های دیگر را در پی داشته است. این پس لرزه ها در منطقه های غربی ایران با علاوه آن که خسارات در پی داشت همچنین سبب شد تا بسیاری از شهروندان در شهرها و منطقه هایی که زلزله احساس شده است خانه های خود را ترک کرده و به کوچه ها بروند. جمعیت هلال احمر ایران به خبرگزاری رسمی ایران گفته است تیم های این نهاد به منطقه های زلزله زده فرستاده شدند. رئیس ولایت کرمانشاه هم گفته است 28 چرخبال به منطقه های آسیب دیده فرستاده شدند و بیرون آوردن جسدها از زیر ویرانه ها آغاز شده است.
حالا رو میاریم به پایتخت تاجیکستان که در اینجا هم چندین بناهای استقامتی تخریب شدند ولی طبق نقشه گنرالی. ساکنان یکی از چنین بناها از نقض حقوقشان شکایت دارند و مسکنان بنا میگند مقامات در نسبت آنها ناعدالتی کردند و بدون دادن مبلغ کافی آنها را بی سرپناه میگذارند. همکاران ما با چندی از این خانواده ها صحبت کردند.
ساکنان کوچه رودکی 58 پایتخت میگویند بدون آنکه مقامات آنها را با منزل زیست تامین کنند خانه های استقامتیشان را تخریب کردند.
قانون نهان کنستوچه 25 پونکت قانون 25 پونکت دو در نویسته گه که حوال باید آدمان را روزی کنند. درج این خودش جناب اولی گفته که همین آدم را جو بجو کنید و خانهانشان را ویران کنید.
ما درده میفارد ایجی زندگی کردن لیکن ما مجبوریم برای که نداریم جا، جان نداریم جای دیگر رفتن.
ساکنان از آن اظهار نگرانی میکنند که حکومت شهر برای خریدن خانه های نو مبلغ کافی نداده است و آنها نمیتوانند با این مبلغ داده آنها منزل زیست موافق به خود خرند.
پولی که جدا کردگی های کم های خیلی هم کم های که ما برای اون خانه پیدا کردن نمیشه و نمیتونیم. یا خانه را گرفتیم جدا کردیم به سه گروه، اعلی، میانه، خوب. اعلی، میانه، خوب من هیچ چی نفهمیدم خانه ما را به چی کردیم، حساب کردیم. ای با آلوش نکردن، با میونش نکردن، با خوبش هم نکردن. ای هیچی و همون پولی که حساب کردن و هیچ کدامش داخل نمی شود.
شرکت هایی که در این منطقه خانه می سازن ارزش یک متر مربع را $700 تعیین کردند.
98000 سومونی که کجا در خانه میابیم؟ ما را خانه نشون دادن که رفتیم که یک خانه خانه خروشو است که همونجا در مویسفید میخونجا دیو من یا جنو شوه میسو یک خودش توقه نیست اینجا در قید پنج کسند.
تخریب بناهای استقامتی در پایتخت بر اساس نقشه کل سال قبل شروع شد. بر اساس این نقشه باید تمام بناهای تا 4 آشیانه تخریب شده بجای آنها بناهای تا 25 طبقه ساخته شود. مقامات میگویند با سازی پایتخت برای حل مسئله دسترسی ساکنان به منزل گرفته شده است که هنوز هم یک مشکل اصلی مردم تاجیکستان دانسته می شود.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. قزاقستان با محصولات قاچاقی و پسیفت قرغیزستان به اصطلاح جنگ اعلان کرده است. یک ماه قبل این کشور نظارت مرزی را در گذرگاه‌هایش با قرغیزستان شدیدتر کرد و واردات و فروش محصولات برخی از شرکت‌های شیری و قنادی و گوشتی را منع نمود. در دو هفته اخیر در مجموع تا 100 تن محصولات قرغیزی اجازه ورود به قزاقستان را پیدا نکردند. اما حالا قرغیزستان در پیشرو یک مشکل جدی قرار گرفته است که تحلیلگران آن را پیامد مستقیم سختر شدن نظارت در مرز می دانند.
در جلسه پارلمان قرغیزستان وکیل اسحاق پیرمتف اظهارات تند داد. او گفت زمانی که کشور به هیئت سازمان اوراسیا شامل شد، حکومت روسیه و قرغیزستان به توافق رسیدند که واردات مواد سوخت بدون پرداخت باج گمرکی صورت می گیرد. طبق سازش همساله از روسیه به قرغیزستان امکان بدون پرداخت باج گمرکی وارد نمودن 1,200,000 تن سوزشواری وجود دارد.
طبق معلوماتی که من دارم ذخیره مواد سوخت در قرغیزستان برای 2 هفته باقی مانده است. اگر ما سوزشواری را با باج گمرکی خریداری کنیم نرخ بنزین تا 2.5 سوم بالا می رود. نهادهای زیربط و حکومت در این باره اطلاع نمی دهند و خاموش هستند.
حکومت قرغیزستان نخست اظهار خوشبینی کرد که ذخیره مواد سوخت در کشور برای چند ماه کفایت می کند. ولی بدتر در یک جلسه که سروزیر بدون حضور خبرنگاران تشکیل کرد، رئیس کمیته صنعت و انرژیتیکا اقرار شد که سوزشواری خیلی کم است.
حالا وضعیت چنین است که ذخیره مواد سوخت برای 15-20 روز می رسد. همین حالا جلسه حکومت به پایان رسید. در وزارت انرژیتیکا در فکر حل این مشکل هستند. مواد سوخت وارد می شود ولی متاسفانه نه در حجم ضروری.
این مقام دولتی میگوید هنوز نارسایی مواد سوخت احساس نمی شود، ولی به تاکید چنین وضع بنابر مشکلات بیوروکراتی
فکتیکی نپتریبیلی نو по бумагам получается потребили
из-за Да, асл маводи сухт ҳаноз истифода нашудааст. Бинобар эъломияи гумрукӣ сузишворӣ аз марзи Русия гузаштааст, вале ҳаноз ба Қирғизистон нарасидааст. Ҳар вақте ба ҳудуди Қирғизистон ва ба бозор дохил шавад, мушкил ҳал мегардад.
Вале таҳлилгарон мегӯянд мушкилоти марзӣ миёни Қазоқистон ва Қирғизистон барои ба вуҷуд омадани чунин вазъият сабаб шудааст. برای آنکه قزاقستان نظارت مرزی را در گذرگاه‌هایش با قرغیزستان شدید کرد. در نقطه های سوزشواری قرغیزستان ارزش مواد سوخت تا 2 سوم قیمت شد و ظاهراً بالاروی نرخ ادامه خواهد یافت. حل این مشکل به مذاکرات حکومت های روسیه و قرغیزستان بستگی دارد.
در این بخش برنامه از روزگاری صدها پناهجویان روهینجا برایتان قصه میکنیم که میخواهند خود را تا بنگلادش برسانند. گزارش تایر سفر را میبینیم.
اینها نظامیان میانمار هستند که به خبرنگاران ثبتی آنها را بسیار کم اجازه می دهند. آنها در ساحل بحر در خلیج بنگال جای را پاسبانی می کنند که پناهجویان از ولایت روهینجا میانمار می خواهند خود را از آنجا به بنگلادش برسانند. ثبتی سربازان با اجازه ارتش میانمار روز 12 نوامبر صورت گرفت. 1,000 نفر از پناهجویان روهینجا اینجا زیر آفتاب سوزان منتظرند که کشتی آمده آنها را با اردوگاه پناهجویان به بنگلادش همسایه میبرد. یگانه نیتشان ترک میانمار است.
ما نیتی برگشتن نداریم. ما وقت روستا را ترک کردیم، گفتیم که دیگر بر نمیگردیم.
بعضی ها اینجا یک ماه است که منتظرند. نظامیان میگویند با آنها کاری نمیگیرند و اگر کشتی بیاید حق دارند بروند.
ما با آنها کار نمیگیریم چون نمیخواهیم با مشکلی گرفتار شوند.
از زمان عملیات ارتش میانمار در ولایت روهینجا 600 هزار نفر به بنگلادش گریخته و پناهگاه یافتند. مقامات سازمان ملل نظامیان میانمار را به قتل مردم بیگناه روستاها متهم کرده و گفتند که کشتار اقلیت روهینجای مسلمان میانمار برابر با نسل کشی است.
برمیگردیم به تاجیکستان. لیموی خوشبوی تاجیکستان که تو بازارهای روسیه و قزاقستان میرسد، سالانه به خانواده های کشاورز در ولایت ختلان درآمد خوب میآورد. لیمو پروران تاجیک میگویند با وجود آن که پرورش آن مهنت سنگین دارد، ولی حاصل زیاد میدهد و طلبگارانش کم نیستند. گزارش مومین احمدی در همین باره است.
حاصل نازای خوبای خای دیدیست چی تاریک دیدیست این شما سوزای درآمد خوب داره.
سینوریدین 17 سال باز از پروریش لیمو بهره میگیرد. امسال حاصل فراوان است و به تخمین او 5 تن لیمو جمع‌آوری خواهد کرد. حتی برای فروش لیمو به بازار برآوردنش را لازم ندارد. حالا که در ناحیه جیهون موسم لیمو چینی است، خریدار تا در خانه میآید.
یعنی خانه میگیرن میروند. هم 4 5 موزر گرفتهستان کیلوشا.
لیموی سینوریدین با نام لیموی تاجیکی شهرت دارد. این نو را از ابخازستان آورده در سال 1946 با دوررگ‌سازی با افلسون خلق کردند. آن خوشبوی بوده، طعم خاص و پوست تنک دارد. همین آن را میان مشتری ها سر خریدار کرده است.
و فدراسیون روسیه انتخاب چی میکنن؟
صادرات میشه.
صادرات میشه. خیلی نمای پنسومی که بگیریش 20,000 سومان میشه.
چند کس در خانتون با همین لیمانداری مشغولید؟
در وقتی کار شما مون با همه سر کار میگیریم.
همه ای اویله یعنی 18 نفر. لیمو نگاهوبینی جدی میخواهد. زحمت پرورش آن در گرمخانه ها نیز سنگین است. این زحمت را درآمدش جبران میکند.
مجرد مهنتی نبریم راس خود خانه توی پوی خانه و در سختن از این صبح هم لیمون میشود.
در بازار روسیه لیموی تاجیکی 90 روبل نرخ دارد که یک برابر از نوع هندی و ترکی قیمت تر است. 90 روبل روسی بیشتر از 12 سومان است. ناحیه جیهون یکی از نواحی لیمو پرور بوده، سالانه در 101 هکتار زمین لیمو پرورش می شود که بر روسیه قزاقستان صادر می شوند.
نکته خوبش نیست سال تو سال ما به نظر داریم که سطح لیمون خویو در نویه جایمون و سالتر زیر خرک میدیم.
کارشناسان ساحه کشاورزی برینند که سالهای آخیر اقلیم جیهون تا اندازه تغییر کرده که پرورش لیمو را جالب ساخته است. مصلح‌الدین جلالوف 10 سال در روسیه مهاجر مهنتی بود. حالا گرمخانه می سازد. تا 60 نهال لیمو را می خواهد در آن پرورش کند.
مقصد ما که همی درآمد لیمون ساز از اکر نگاه این همی را ساز کرده موزی یک 30,000 سومان رسخوت کردگیم انشاءالا ای آین با خوب بشود.
مصرف این ساختمان را مصلح‌الدین سرمایه برای آینده کودکانش می حسابد. نمی خواهد فرزندانش مثل او عذاب مهاجرت مهنتی را بکشند، بلکه از حاصل لیموی این گرمخانه ها زندگیشان را تأمین سازند.
لیمون پروری برای که ای سال آیند نه برای خانم برای فرزندان.
و امروز با یک قراری حکومت تاجیکستان امید دولت زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا از مقامش برکنار شد. او را در این مقام تاجیدین جورزاده که معاون رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت تاجیکستان بود عوض کرد. دولت زاده دوام 8 سال اخیر در مقام معاون وزیر اقتصاد فعالیت داشت. ضمناً بر اساس فرمان های رئیس جمهور و قرارهای حکومت روز 13 نوامبر در ساختارهای دولتی چندین تغییرات صورت گرفت که تفصیلات آن را می توانید در وبسایت ما پیدا کنید. اینجا می رسیم به فرجام برنامه. اگر شما می خواهید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، خبر و گزارش های ما را در سامانه www.azadi.org پیدا کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه اجتماعی صفحه دارد و در آزادی ویدیو یوتیوب نیز. برای همراهی تشکر و خدا نگهداری هر یکی شما. تا ملاقات فردا. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. مقامات رسمی ایران میگویند در نتیجه زمین لرزه ویرانگر در نزدیکی مرز کشور با عراق دست کم 328 نفر کشته شدند و 2,500 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی ایران روز 13 نوامبر گفت اکثر قربانیان از ولایت کرمانشاه هستند که زلزله 7.3 درجه آن را تکان داد. سیما سفری یکی از ساکنان منطقه درباره زمین لرزه میگوید:
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه پایین و کاملا احساس شد. همه شوک شدن در واقع مردم. خیلی ها حالا سوار ماشین هاشون شدن و داخل خیابون ها رفتن. الان مردم شهر همینطور در داخل خیابان ها و کجا هستن. خیلی از شیشه های خونه ها پایین ریخته، بعد خسارت وارد کرده به وسایل منازلشون، دیوارها حتی ترک برداشتن.
در عراق به گفته مقامات زمین لرزه 7 نفر را کشته و 320 تن دیگر را مجروح کرده است. زمین لرزه شام 12 نوامبر به وقوع پیوست و به گفته مقامات ایران ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود. رهبران ایران و عراق به مقامات دستور دادند هر کاری ممکن را برای کمک به آسیب دیدگان فلاکت انجام بدهند. سعد حریری که هفته گذشته از مقام نخست وزیر لبنان استعفا داد میگوید به دلیل فعالیت سازمان حزب الله ممکن است لبنان زیر تحریمات کشورهای عربی قرار بگیرد. سعد حریری در این باره روز 12 نوامبر ضمن مصاحبه تلویزیونی در عربستان سعودی سخن گفت. یک هفته پیشتر از این او اعلان کرد که از ترس سوی قصد به جانش مقام نخست وزیر لبنان را ترک میکند. او گفت این کار را برای تکان مثبت در کشورش انجام داده است و هشدار داد که دخالت ایران در امور لبنان همکاری ها با کشورهای عربی را خراب میکند. سعد حریری در این مصاحبه گفته است ما میدانیم که حزب الله زیر تحریمات آمریکا است، مگر باید تحریمات کشورهای عربی را اضافه کنیم؟ برای ما لبنانی ها چی ضرور است که ایران و حزب الله به امور یمن و بحرین دخالت کنند؟ پایان اقتباس. ائتلاف کشورهای عربی زیر رهبری عربستان سعودی چند ماه پیش رابطه های دیپلماتی اشان را با قطر قطع کردند، زیرا به گفته آنها قطر با ایران همکاری بسیار نزدیک دارد. رهبری پیشینی اداره استخباراتی آمریکا جان برینن و رهبری سابق اداره استخباراتی ملی جیمز کلاپر بر این نظرند که باوری ترامپ با سخنان پوتین در رابطه با انتخابات آمریکا خطرناک است و او نمی‌داند با کی سر و کار دارد. برینن روز یکشنبه با تلویزیون سی‌ان‌ان گفت ترامپ یا از حد بیش ساده است یا از این نگران است که پوتین علیه او مواد بدنام کننده دارد. به نظر کلاپر با مهمان نوازی و توجه بیش از حد که ترامپ خوش دارد، چینی‌ها و روس‌ها او را ماهرانه بازی می‌دارند. وزیر مالی آمریکا استیون منوچین روز یکشنبه در رابطه با این اظهارات گفت:
اجازت دهید آشکارا بگویم، هیچ کس فکر نمی‌کند که دخالت روسیه به انتخابات یگان تاثیر داشت. برای همین چیز شد و نشد هیچ تاثیر نداشت. از این رو من فکر می‌کنم که جامعه آمریکا آماده است با پیش رود با مسائل مهم دیگر مثل مالیات، سیاست خارجی و امنیت ملی تمرکز کند.
از این پیشتر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که روسیه به امور انتخابات آمریکا دخالت نکرده است و او به صمیمیت حرف‌های پوتین در این باره اعتماد دارد. بنا به گزارش‌ها ازبکستان طرح ساختمان یکی از بزرگترین نیروگاه‌های آبی منطقه آسیای مرکزی نیروگاه پسکم را روی دست گرفته است. با گفته رسانه‌های ازبکستان نیروگاه نو در رودخانه پسکم در ولایت تاشکند بنیاد می‌شود. اقتدار آن 400 مگاوات بوده سالانه به حساب میانه تا 900 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق خواهد داد. خرج عمومی لایحه بنا به حساب متخصصان تا به 800 میلیون دلار می‌رسد که قسم زیادی آن را ازبکستان سرمایه‌گذاری می‌کند. 240 میلیون دلار را بانک چینی اکسیم بانک تخصیص می‌دهد. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
شب گذشته بر اثر زمین لرزه 7.2 درجه در ولایت کرمانشاه و دیگر منطقه های غربی ایران ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ها زمین لرزه در همدان، زنجان، تبریز و چند شهر دیگر ایران و همچنین برخی از منطقه های عراق و کشورهای دیگر احساس شده است. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. آمار نهایی قربانیان و زخمی های این زمین لرزه هنوز نهایی نشده است. در حال حاضر مقامات ولایت کرمانشاه گفتند که شماره قربانیان به 336 نفر رسیده است. بنا به گزارش ها 5900 تن دیگر زخمی شدند. اکثر جان باخته ها و زخمی ها از سه شهر قصر شیرین، سرپل زهب و باباجانی میباشند. بر پایه همین گزارش ها بیشتر افرادی که جان خود را از دست دادند ساکنان سرپل زهب بودند. مرکز تندرستی این منطقه نیز در پی زلزله ویران شده است و آسیب دیدگان به قصر شیرین انتقال داده شدند. وزیر امور داخلی ایران گفته است بنابر زیاد بودن شماره زخمی ها دستور داده شده است تا بیمارستان های صحرایی در منطقه به فعالیت آغاز کنند. این زمین لرزه چندین پس لرزه های دیگر را در پی داشته است. این پس لرزه ها در منطقه های غربی ایران با علاوه آن که خسارات در پی داشت همچنین سبب شد تا بسیاری از شهروندان در شهرها و منطقه هایی که زلزله احساس شده است خانه های خود را ترک کرده به کوچه ها بروند. سومن سفری یک شاهد عینی زلزله پرقربانی که منطقه مرزی ایران و عراق را تکان داد روز 13 نوامبر در صحبت با رادیوی فردا بخش ایرانی رادیوی آزادی گفت
خونه به شدت تکون خورد، حتی باعث شد که از کابینت ها وسایل خونه بریزه پایین و کاملا احساس شد. همه شوک شدن در واقع مردم. خیلی ها حالا سوار ماشیناشون شدن و داخل خیابون ها رفتن. حالا مردم شهر همینطور در داخل خیابان ها و کجا هستن. خیلی از شیشه‌های خونه ها پایین ریخته، بعد خسارت وارد کرده به وسایل منازلشون، دیوارها حتی ترک برداشتن.
در این حال رهبر جمهوری اسلامی و پرزیدنت آن کشور در دستورهای علیحده خواستار کمک‌رسانی به زلزله زدگان شدند. آیت الله خامنه‌ای ضمن تسلیت این حادثه اعلام کرد که همه نهادهای نظامی و غیر نظامی با همه همت و امکانات به یاری آسیب دیدگان بیشتابند. در این میان صبح روز دوشنبه جلسه ویژه حسن روحانی با وزیران مسئول و نهادهای کمک‌رسان در این باره برگزار شد. او در یک دستور معاون اول خود را وظیفه‌دار کرده است همه امکانات‌های کشور را برای نجات هموطنان گرفتار زیر ویرانه ها و همچنین رسانیدن کمک کامل به زخمی ها سفربر کنند. علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران با خبرگزاری رسمی ایران گفته است تیم های این نهاد به منطقه های زلزله زده فرستاده شدند. رئیس ولایت کرمانشاه هم گفته است 28 چراغپال به منطقه های آسیب دیده فرستاده شدند و بیرون آوردن جسد ها از زیر ویرانه ها آغاز شده است. رئیس سازمان امداد و نجات آن کشور در لحظه های اول این حادثه گفته است بیش از 730 تن از نیروهای کمک رسان در منطقه فعال هستند و کارهای اساسی کمک رسانی و نجات انجام شده است. از سوی دیگر وزیر امور داخلی ایران گفته است بنابر تاریکی شب امکان پرواز چرخبال ها نیست و برخی راه ها بسته شده است. وی گفته است که در مورد برخی از روستاها نگرانی دارند زیرا بنابر تاریکی شب دسترسی به این منطقه ها مشکل است. طبق گزارش ها در پی حادثه برق شهر قصر شیرین قطع شده است، اما مسئولان این شهر گفتند برق وصل کرده شده است. در همین حال مسئولین این ولایت میگویند آب در منطقه های زلزله زده قابل نوشیدن نیست. رسانه های خبری در ایران میگویند پیش بینی میشود 70,000 نفر نیاز به جای زیست موقت داشته باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با زلزله پرقربانی در ایران به عنوان پرزیدنت آن کشور حسن روحانی نامه تسلیت فرستاده است. امام علی رحمان در این نامه دردی خود را به مردم ایران بیان نموده به نزدیکان و پیوندان قربانیان تسلیت گفت و به آسیب دیدگان شفای کامل آرزو کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حج ویدانه.
پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف از همکارانش در منطقه دعوت کرد که انجمن رهبران منطقه ها و دایره های بازرگانی کشورهای آسیای مرکزی تأسیس داده شود. کارشناسان با فعالیت مؤثر این اتحادیه چندان خوشبین نیستند، اما تاکید میکنند که چنین یک ساختار میتواند در حل برخی از مشکلات منطقوی مساعدت کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. دهم و یازدهم نویبر در شهر سمرقند ازبکستان همایش بین المللی علمی آسیای مرکزی یک گذشته و آینده مشترک همکاری برای رشد منظم و توسعه جانب ها برگزار شد. در کار این همایش که به ابتکار سازمان ملل متحد در چارچوب همکاری آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا برگزار شد، نماینده های سازمان های بین المللی و وزیران خارجی کشورهای منطقه شرکت کردند. رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیوف در این همایش سخنرانی و پیشنهاد کرد انجمن رهبران منطقه ها و دایره های بازرگانی کشورهای آسیای مرکزی تأسیس داده شود که بر رشد همکاری های اقتصادی و تجارتی مساعدت کند. جناب میرزیوف این حرف ها را اساسی نامید. علیم جان سلیم زاده رئیس کمیته رابط های بین المللی مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان تاجیکستان 13 نوامبر بر رادیو آزادی گفت
ما جانبدار همه گونه همکاری ها هستیم مخصوصا در منطقه. این پیشنهاد اگر در برگیرنده همکاری های تجمع رهبران کشورهای آسیای میانه حتما در پهلویش همکاری های اقتصادی را هم در نظر دارد، البته به نفع کار من گمان می کنم باید باشد این چیز.
با گفته جناب سلیم زاده چنین همایش ها باید محلی حل قضیه های مشکلی منطقوی باشد. قاسم بیگ محمد خبرنگار و تحلیلگر تاجیک میگوید که ازبکستان کشوری کلیدی آسیای مرکزی است که با همه کشورهای منطقه مرز مشترک دارد و بدون مشارکت تاشکند هیچ طرح بزرگ منطقوی امکان اجرایش نخواهد داشت و در پس منظر فوت اسلام کریموف و تغییرات جدی در منطقه این پیشنهاد شوکت میرزیوف طبیعی میباشد. قاسم بیگ محمد ابراز امیدواری کرد که رهبران کشورهای منطقه از پیشنهاد شوکت میرزیوف حمایت میکنند. با گفته این کارشناس تاجیک فعلا در منطقه بجز از مشکلی میان قزاقستان و قرقیزستان دیگر هیچ مانعی در همکاری های اقتصادی مشاهده نمی شود و گذشته از این بحث های مرزی میان کشورهای آسیای مرکزی که سالهای در سر قدرت بودن اسلام کریم وجود داشتند به تدریج حل می شوند. قاسم بیگ محمد گفت
با این پیشنهاد میرزیایف برخی از بازیگران فعال خارجی در منطقه حساسیت نشان خواهند داد و موفقیت این پروژه بستگی به آن دارد که تا کجا رهبران کشورهای آسیای مرکزی در حقیقت اراده همگیرایی و همکاری های نزدیک از جمله در عرصه های اقتصادی، تجاری و امثال این را دارند.
جناب بیگ محمد در ادامه گفت که در ماه دکبر رئیس جمهور قرقیزستان الماسبک اتامبایوف کرسی خود را ترک میکند و دیگر در راه حل مشکلات میان این کشور با ازبکستان مانعی نخواهد ماند. پرزیدنت ازبکستان دعوت کرد که برنامه رشد راه‌های نقلیاتی تأسیس داده شود و به مقصد تامین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی همکاری راه اندازی گردد. میرزیوف همچنین از تأسیس مرکز بین المللی پژوهشی به نام امام بخاری در سمرقند و مرکز تمدن اسلامی در شهر تاشکند خبر داد که پیشگیری از افراطگرایی در میان جوانان کشورهای منطقه را هدف دارد و همچنین درباره مشکلات در استفاده از منابع آب منطقه و انجام روند مشخص سازی و علامت گذاری در مرز میان کشورهای منطقه اظهار نظر کرد. پیشنهاد ازبکستان برای بهبود همکاری در آسیای مرکزی در حال است که تنش ها میان آستانه و بیشکک در مورد وضعیت در مرز میان این دو کشور به حد بالایی رسیده است. قزاقستان در آستانه انتخابات رئیس جمهوری قرقیزستان روز 10 اکتبر نظارت در مرزهای کشورش را تقویت داد و از آن زمان تا امروز صدها ماشین باربر در مرز قرقیزستان درمانده و نمیتوانند مثل گذشته وارد خاک قزاقستان شوند. اخیرا قزاقستان واردات محصولات ساخت قرقیزستان را به کشورش با دلایل بهداشتی منع کرد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
چشمم گل رخساره تو دیدن نتوانست، دستم گل از باغ تو چیندن نتوانست، دل ساغر وصلی تو چشیدن نتوانست، جان را به لب آورد و سپردن نتوانی. افسردن مردم با تماشای روی خوب تو مردن برخیز رستم رفت که مردن
رادیوی آزادی